أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، مولانا وإمام زماننا حجة ابن الحسن المهدي أرواح العالمين له الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله أجمعين أبد الآبدين. امروز خانه دل نور و ضیا ندارد، جایی که دوست نبود آنجا صفا ندارد. شهریست پار ز آشوب، کاشان ای لگد کوب، آن دل که از تغافل شوق لقا ندارد. رندان به کشور دل هر جا گرفت منزل، وان میر صدر محفل در خانه جا ندارد، وان میر صدر محفل در خانه جا ندارد. ای شاه ماه رویان، وی قبله نکویان، دریاب آجزی دست و پا ندارد. از ما خطا و لغزش از توست عفو و بخشش. سلطان به زیر دستان جز این روا ندارد. شاه فقیر کویت سوزد در آرزویت. جز دیده ای برویت چشم عطا ندارد. جز دیده ای برویت چشم عطا ندارد. یبن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن به پیشگاه مقدس امام زمان و جهت عرض تسلیت به محضرشون صلواتی تقدیم کنیم. از مقدماتی که برای نماز هست طهارت. طهارت دو جوره، یک طهارت لباس و بدن و موضع سجده است، یک طهارت هم طهارتیه که اصطلاحاً ازش تعبیر میکنن به طهارات سلاس، طهارت‌های سگانه، یعنی وضو و غسل و تیمم. یکی از اینا غسله. غسل از مقدمات نماز و غیر نمازه، چون غسل کردن برای بعضی از امور لازمه، یعنی اگه موجبات غسل پیدا بشه برای کسی باید بره غسل کنه. مثلا اگر کسی جنب باشه باید بره غسل جنابت کنه، مس میت کرده، کسی از دنیا رفته آمده بعد از این که بدن او سرد شده و قبل از این که غسلش بدن دست زده به بدن میت، باید بره غسل کنه، باید بره غسل مس میت کنه. اما اگر غسلش دادن، غسل میت دادن و دست داده به او، دیگه غسل مس میت نداره. و همینطور غسل های واجب دیگر یا غسل های مستحبی، مثلا مثل غسل جمعه فرض کنید، اینا هم غسله، کیفیتش یک جوره ولی نیتاش فرق میکنه. حالا اونا که مستحبیه که هیچی، اما مثلا اگر یک کسی غسل جنابت به گردنشه، خب این برای نمازش باید بره غسل کنه وگرنه نمازش باطله. و همینطور بعضی از غسل های دیگه که مقدمه نماز باید انجام بشه. پس بنابراین چون نماز بستگی داره به این قضیه، یاد گرفتن احکام غسل و بلد بودنش لازمه. بعضی کارهای دیگه هم همینطور، مثلا کسی که جنوب هست اگه بخواد وارد مسجد بشه نمیشه، مگر اینکه مسجد ممر باشه، از یک در وارد بشه از در دیگه خارج بشه، مثل بعضی مسجدها که مثلا یه درش توی خیابونه یک درش تو بازاره، این میخواد رد بشه. تو حرم ائمه نمیشه با این حال وارد شد. مثلا فرض کنید یک کسی میخواد بره تو حرم زیارت کنه، وایسته مثلا یا بشینه، نه نمیشه. بلکه اگه میخواد مثلا از پایین خیابون بره بالا خیابون رد بشه از تو حرم، اون اشکال نداره. اما بخواد توقف کنه نه، ممر باشه، محل گذر باشه، اشکال نداره. پس بنابراین رفتن به زیارت ها این هست که باید رعایت بشه. و همینطور کارهایی که وضو لازم داره، مثل اینکه دست بی وضو به خط قرآن نمیشه زد. حالا گذشته از نماز، طواف، طواف مثلا وضو لازم داره و وارد مسجد الحرام شدن و طواف کردن، ورودش که باید اگه غسل واجب بگردنت بوده انجام داده باشی، طواف هم بدون وضو باطله. پس طواف هم وضو لازم داره. دست به خط قرآن، اسم پیغمبر، اسم حضرت زهرا، اسم ائمه بی وضو نمیشه زن. باید وضو داشته باشی. کسی نذر کرده باشه وضو بگیره، باید وضو داشته باشه اونجایی که نذر کرده. اینها مواردی که وضو واجبه. اون وقت بعضی از این موارد با غسل مشترکه. یعنی مثلا شما فرض بفرمایید برین که همچنان که دست بی وضو نمتونی به خط قرآن بزنی، خب اگر غسل واجبم بگردنت باشه همینطوره. فقط هم دست نیست، مثلا خانم هایی که اینها گردن بندهایی دارن که اینا پلاکه، حالا اسم خدا، پیغمبر، اینا امیرالمومنین، ممکن رو بعضی پلاکا باشه. آقایونی که انگشتر دستشون میکنن که رو نگینش اسم امیرالمومنین، پیغمبر و خدا یا اسمای مقدس دیگر یا آیه قرآن مثلا هست، اینها باید مواظب باشن وقتی میخوان دست بزنن، باید با وضو باشن و امثال اینجور موارد. بعضیاش با غسل شریکه، یعنی همچنان که دست بی وضو نمتونی بزنی، خب اگه مثلا غسل واجبم به گردنت باشه چون طهارت نداری طبعا نمیتوانی دست بزنی به اینا. پس طهارت یک امر لازمی است. طهارت به معنای غسل، وضو و تیمم که مقدمه بعضی از کارها میشه و باید که برای اون کارها وضو داشته باشی، غسل کرده باشی، یا اگه وضو و غسل ممکن نیست تیمم بدل از وضو یا تیمم بدل از غسل انجام بدی. که اگر این تیمم نباشه یا در صورتی که وضو و غسل ممکنه غسل یا وضو انجام نداده باشی، این کار رو نمیتونی انجام بدی، یا اگه انجام بدی معصیته، یا اگه انجام بدی باطله. توجه فرمودید؟ پس ما باید احکام طهارت رو بلد باشیم، وضو و غسل و تیمم را احکامش رو بلد باشیم. و الا وضو و غسل و تیمم اگر نبود اینکه نماز لازم داره یا بعضی کارهای واجب دیگر لازم داره، وضو و غسل و تیمم را به خودی خود واجب نبود، مگر اینکه کسی نذر بکنه به گردن خودش واجب بشه. بنابراین اگر یک کسی ساعت 10 صبح، یعنی نه غسل برش واجبه نه وضو واجبه، چرا؟ چون الان نماز واجب نداره. اما اذان ظهر را که گفتن به گردن شما نماز ظهر میاد، نماز ظهر و عصر رو باید بخوانی، نماز واجب شد، وقتش داخل شد، اینجا به تبع نماز وضو گرفتن هم چی میشه؟ واجب میشه. یا اگه غسل به گردنته چی میشه؟ واجب میشه. اما خوب انسان همیشه با وضو باشن، حتی همون ساعت 10 صبحش. میخواد سر کار بره، میخواد سر کلاس بره، میخواد مطالعه کنه، کار دیگه میخواد، اصلا میخواد بخوابه، با وضو بخوابه. و خوب است که وقتی غسل به گردنش میاد بلافاصله بره غسل کنه. اگرچه الان فعلا مثلا فرض کنید وقت نماز واجب نیست و شما هنوز فرصت داری، ولی بلافاصله غسل بکنی که همیشه با اون حالت طهارت باشی و با اون آلودگی باطنی نباشی، این خوب ارزش داره. حالا اینا بالاخره احکامش گفته میشه، گفته خواهد شد، بعضیاشو بلدید، بعضیا رو میتونید تو رساله ها مثلا مطالعه کنید یا بپرسید، احکامشو بلد باشی. اجمالا همین مقدار اشاره کردم که مسائل مربوط به طهارات سلاس، وضو، غسل و تیمم یاد گرفتنش لازمه، چون هممون باشه یک جوری سر و کار داریم. صلوات بر محمد و آل محمد. و اما یک نکته، بعدم برم سراغ اصل مطلب. ایام عذاب به یک معنا تمام شد، یعنی محرم و سفر تمام شد. این چند روزم که به احترام حضرت محسن و حضرت زهرا و حضرت امام عسکری سلام الله علیه اجمعین، مؤمنین عزاداری کردن دیگه، از این به بعد تا مدتی مناسبت ها مربوط است به سرور اهل بیت علیهم السلام. چیزی که میخوام بگم اینه، الابقاء علی العمل اشد من العمل، باقی نگه داشتن عمل از خود عمل سخت تره. ما در مدت این دو ماه محرم و سفر و این چند روزی که بعدش گذشته یک سرمایه عظیمی جمع کردیم، یک ثروت بزرگی به هم زدیم، یعنی سرمایه دار شدیم. هیئتیا، پای منبر نشینا، پای روزه نشینا، گریه کنا، اینها سرمایه دار شدن همه. چرا؟ چون میدونی یک قطره اشکی که برای امام حسین ریختی چقدر میارزه، والله نمیشه بیان کرد. یه چیزی گفتن همینقدر که ما حساب سرانگشتی دستمون بیاد. این حضور در مجالس عزا، این رخت عزا به تن کردن، این ناله زدن و فریاد زدن در مصیبت سید الشهدا سلام الله علیه چقدر ارزش داره که امام حسن عسکری سلام الله علیه شهید امروز میفرماید ملائکه میان و این اشک ها رو جمع میکنه میبرن در خزانه های بهشتی با آب حیوان مخلوط میکنن و نگهداری میکنه. اینقدر ارزش داره این اشکا، ما نمیفهمیم چقدر مهمه، چه ثوابی ما جمع کردیم در این ایام. دو تا مطلب را باید بهش توجه کنیم. اولا باید اهتمام داشته باشیم اعمال ما قبول شده باشد و مهر تأیید و قبولی را به این عمل ما زده باشن. بعد که قبول بشه بعد باید اهتمام کنیم نگهش داریم، چون عمل قبول شده هم باید نگه داری، نظری از بین بره. حالا چجوری بفهمیم قبول شده عمل ما؟ کلن ماه محرم سفر میاد، بالاخره بهار عزاداری بوده، عزاداری کردیم، تو مجالس شرکت کردیم، مذاکره علوم و معارف اهل بیت کردیم، روزه خوندیم و شنیدیم و گریه کردیم، همینطور جمع شده این ثوابهای ارزشمند. ماه رمضان آمده رفته، این بهار رحمت و غفران پروردگار، سحرهاش، روزهاش، روزداریهاش، دعاهاش، دعای افتتاحش، ابو حمزش، قرآن خوندنهاش، چقدر برای ما برکات داشته. ماهی که نفس کشیدن حکم سبحان الله داره، خوابیدن انسان حکم عبادت داره، یه همچه ماه پر ارزشی آمد و رفت و تمام شد و خب حالا باید نگهش داریم دیگه. اول ببینیم که قبول شد یا نه. امام صادق سلام الله علیه معیار دادن، فرمودن الطاعت و بعد الطاعه دلیل على قبول الطاعه. اگه انجام دادی طاعتی را و بعد دیدی توفیقت در طاعت ادامه پیدا کرد، اصلا توفیقات ای بسا بیشتر هم شد، معلوم میشه او طاعت قبلی شما چیه؟ قبول شده. یک پله آمدی بالاتر، راه باز شد که پله بعدی رم بیای. اما اگر دیدی نه، طاعتی را انجام دادی، یک وظیفه بندگی را به انجام رسوندی، ولی بعدش دو مرتبه برگشتی سر خانه اولت، دو مرتبه همون غفلت ها، همون گناه ها، همون میل به گناه در تو زنده شد، باید شک بکنی که ای طاعت من قبول شده یا نه. اگر نگم که باید یقین کنی قبول نشده. یک جور دیگه براتون بگم، یکم ساده تر بگم. اگر انسان افتاد تو خط عزاداری، نماز، حرم رفتن، روزه گرفتن، قرآن خوندن، کارهای اینطوری، بعد از این مدتی دید میلش به گناه چی شده آقا؟ کم شده یا از بین رفته، علاقه اش به عبادات و طاعات زیاد شده، لذتی که از گناه می برده دیگه نمی بره، اما حرم که می رفت خسته می شد دیگه خسته نمی شه، بفهمد اون چه انجام داده قبول شده، چون دل رو نورانی کرده، پاسفا کرده، توفیق طاعت را زیاد کرده. اما اگه کربلا رفتی و آمدی و دو مرتبه رفتی تو بازار شروع کردی به کلا برداری، خب این کربلا رفتن را فکر نکن که حتما قبول شده باشه. پس الطاعت و بعد الطاعه دلیل علا قبول الطاع، این یک. دوم، الان میخوای بدونی که این عمل تو ماندگار هست یا نه، برات میمونه یا نمیمونه، این دیگه بستگی به همت خودت داره. باید آستین رو بالا بزنی و کمر همت ببندی و سعی کنی نگهش داری. با گناهان، معصیتها، غفلتها، بیتوجهیها این خرمن عظیم را نسوزانی. دیگه نیاز به مراقبت داره. چرا؟ چون امام صادق فرمودن شیطان دامهای خودش را برای اولیاء ما و محبان ما و شیعیان ما پهن کرده. او کار نداره به نماز او بابای وهابی که ما بریم مکه مدینه برگردیم بیام او چطور میرفتن مسجد الحرام، مسجد النبی، نماز اول و نماز او رو خب شیطان کار بهش نداره، برای اینکه او نماز مفت نمیارزه. نمازی که درش ولایت نباشه یک خمارات شدنیه، مفت نمیارزه. او به نماز من و شما کار داره، لذا من و شما را وسوسه میکند. اگر بتواند ما را باز بدارد از نماز اول وقت و از عزاداری و از روزه گرفتن و از حرم رفتن و از زیارت سید الشهدا رفتن، و اگه بتونه که خب فبه ها، اگرم نتونه میگه خیلی خب حالا نمازه رو بخون، روزه رو بگیر، عزاداری ها رو بکن، کربلا رو برو، دارم برات. نوبت تو هم میرسه. خوب جمع کن، بعد یک کاری میکنم با دست خودت آتیش بزنی. لذا مراقب دامهای شیطان باشیم، مراقب غرایزمون باشیم، مراقب شهواتمون باشیم، مراقب چشممون، گوشمون، زبانمون، دست و پامون باشیم، مراقب گناه باشیم، مواظب تقوامون باشیم. اگه آدم هی حسنات انجام بده از اون ور هی گناه بکنه، همینطور همه رو از بین میبره. آمد پیش امام سجاد سلام الله علیه، گفت آقا من فلان گناه رو مبتلایم، یک روز میرم دنبال او گناه، فرداش روزه میگیرم به جبرانش، درست میشه؟ حضرت فرمودن نخیر، اگر میخواهی که اونی که خدا ازت میخواد انجام بدی گناه نکن، روزم نگرفتی نگرفتی روزه مستحبی. اونی که خدا از تو میخواد اینه که معصیت نکنی. مستحبات درجه بعدی، این واجب رو انجام بده، حرام رو ترک کن. این مهمه، سر خودمون کلاه نگذاریم. آقا این مستحبات، این عزاداری ها، این عرض شود که قرآن خوندنا، این نافله خوندنا، این حرم رفتنا زیارت کرد، اینا همش عالیه عالی، ولی مواظب باشیم شیطان از چنگمون در نیاره، اینها برای ما بماند. این خیلی مهمه، چون آخر ایام عزاست دارم میگم، مواظب باشیم. خدا انشاءالله توفیق بندگی، توفیق طاعت، توفیق تسلیم، توفیق مودت ورزی نسبت به اهل بیت علیهم السلام بیش از پیش به ما عطا بفرماید. یک صلوات دیگه ختم کنید. وجود مبارک امام حسن عسکری سلام الله علیه، جانم به فدایش، 232 هجری قمری عالم را به وجودشون نورانی تر کردند. گفتم نورانی تر چون به وجود امام هادی نورانی بود، ولی با وجود امام حسن عسکری نورانی تر شد. دو سالشون بود که به جبر متوکل همراه پدر از مدینه عازم سامر را شدن، تا آخر عمر شریفشون در سامر را موندن. 22 سالشون بود که امام هادی به شهادت رسیدن و امام حسن عسکری امامتشون آغاز شد، اما دوران امامتشون کوتاه بود. 6 سال این دوران به طول انجامید و بعد هم به زهر جفا به شهادت رسیدن. دورانی بسیار بسیار سخت و دشوار بوده برای خاندان رسالت، برای امام حسن عسکری. و برای اینکه سختی این دوران را بهتر متوجه بشیم، شما ملاحظه بفرمایید ببینید، سه امام، امام جواد و امام هادی و امام عسکری، کلن مجموعاً تقریباً 92 سال عمرشون بوده. سه امام با هم حساب کنید، یعنی عمر یک انسان 92 سال، 25 سال، 28 سال، 41 یا 42 سال برای امام هادی سلام الله. خب چرا؟ امامان ما مریض بودن، بیماری داشتن، چرا باید در جوانی؟ شما شرایط سخت رو بفهمید، خصوصا زمان امام حسن عسکری سخت‌تر هم بود. اوضاع به دو جهت، یک جهتش این بود که در زمان امام عسکری شیعه یک قوتی پیدا کرده بود، نفوس شیعه زیاد شده بودن، اینم از برکات تقیه بود ها، چون حضرات معصومین عمدتاً در تقیه گذروندن. تقیه خاصیتش اینه که دشمن اولا نمیتواند شیعه را شناسایی کنه. شیعه ها بودن، زندگی میکردن، ازدواج میکردن، زاد و ولد میکردن، کاسبی میکردن، رفت و آمد داشتن، جلسات و خصوصی هم داشتن، دور هم جمع میشدن، معارف اهل بیت بیان میشد، حقایق دین از توسط معصومین به اونها منتقل میشد، ولی بی سر صدا، لذا اصلا قابل شناسایی نبودن. یک، اون مقداری هم که قابل شناسایی بودن تا وقتی که اینها ملتزم بودن به تقیه، بهانه‌ای به دست دشمنان شیعه نمیدادن که بخوان همین را پیراهن و عثمان کنن بیفتن به جان شیعه. توجه فرمودی؟ کاری نمی کردن که چاقوی اونها دسته پیدا کنه. تقیه برکتش اینه. برای همینه که اینقدر اولیاء دین اصرار داشتن لا دین لمن لا تقیه له، کسی که در جایی که باید تقیه کنه تقیه نکنه دین نداره. چرا؟ چون دین را و اهل دین را و اهل مکتب را و اهل حق را به خطر میندازه. به برکت همین تقیه توانستن شیعه را نگه دارن امامان ما. و زمان امام عسکری سلام الله علیه نفوس شیعه زیاد شده بود در بلاد مختلف، ولی خب کاری هم نمیشد. بنی عباس نمیتوانستن کاری بکنن چون بهانه ای نداشتن و از طرف دیگر خیلی هم نمیتونستن بشناسن، اما این کار رو میتونستن انجام بدن که امام حسن عسکری سلام الله علیه را در حصر خانگی نگه دارن. حضرت ظاهرن در سامر را در خانه، اما مأمورین هستن، کنترل میشه، رفت و آمدها کاملا تحت نظر و بسیار هم سخت مراقب بودن. اگرچه گاهی حضرت را رسما به زندان مینداختن، ولی در عین حال همون مدتی هم که در زندان نبودن و در خانه بودن، خانه حضرت هم شبیه به زندان بود. اصلا ملاقات عمومی که ممکن نبود، خصوصی هم هر کی می آمد می رفت رصد می شد کی آمد کی رفت، برای افراد اصلا خطر جانی داشت. یه عده از شیعیان وارد سامرا شدن، دیدن نه نمیشه به ملاقات امام حسن عسکری، قرار گذاشتن که سر راه حضرت، چون امام حسن عسکری سلام الله علیه دوشنبه ها و پنجشنبه ها باید خودشون رو به دربار بنی عباس معرفی میکرده، یعنی اصلا لازم بود که بر حضرت لازم کرده بودن که برن اونجا خودشون رو معرفی کنن. قرار گذاشتن سر راه حضرت وایسن، وقتی حضرت آمدن بیرون که برن این مسیر را، بیان جلو و عرض ارادت کنن، عرض سلام کنن، دست ببوسن و حضرت رو ببینن. نامه رسید از طرف حضرت به اونها که در بین راه که مرا دیدید مبادا جلو بیایید سلام کنید که برای شما خطر جانی دارد. اوضاع اینطوری بود. خب پس ببینید خیلی دشوار بوده. یک جهتش همین بود که عرض کردم خدمت شما، نفوس شیعه زیاد شده بود و اینها نگران بودن، مجبور بودن امام حسن را ارتباطشون رو با شیعیان کنترل کنن و در واقع قطع کنن. جهت دیگری که خیلی فشارها و نظارتها دقیق شده بود و زیاد شده بود این بود که اینها می دانستن مهدی موعود که پیغمبر خدا وعده آمدنش را داده و امام دوازدهم شیعه است، طبق روایات متواتری که از رسول الله رسیده باید فرزند امام حسن عسکری باشد و در خانه اون حضرت به دنیا بیاید. لذا داشتن رصد میکردن، شبیه به اون چه فرعون انجام داد نسبت به حضرت موسی و نمرود انجام داد نسبت به حضرت ابراهیم، که منجمین خبر دادن پسری به دنیا میاد تخت و تاج تو را به هم خواهد ریخت. لذا اینا مراقب بودن که کجا پسری به دنیا میاد سریع او را گردن بزنن و همون لدل ولاده از بین ببرن، که همین کارم کردن. اینا مراقب بودن ببینن در خانه امام عسکری اگر پسری به دنیا آمد سریع او را از بین ببرن. میترسیدن خب بناس کسی به دنیا بیاد که یملع الارض قسطا و عدلا که ما ملعت ظلما و جورا. اینا هم که اساس کارشون ظلم و جور بود، لذا مایل نبودن کسی به دنیا بیاید که بنا هست بساط اونها رو جمع کنه. روی همین حساب مراقبت ها شدید بود و برای همینم دوران بارداری حضرت نرجس خاتون دوران پنهانی بود، یعنی اصلا بارداری نمایان نبود، که وقتی امام حسن عسکری شب نیمه شعبان فرستادن دنبال عمه بزرگوارشون حکیم خاتون و ایشان را طلبیدن، وقتی که آمد فرمودن بنا هست امشب اون کسی که بناس دنیا را پر از عدل و داد کنه به دنیا بیاید، حکیم خاتون تعجب کرد، گفت از کی، مادرش کیه؟ فرمودن نرجس خاتون. تا گفتن نرجس تعجب کرد که نرجس که آثار حمل نداره. حضرت فرمودن امر خدا محقق خواهد شد و در وقت سحر امام زمان سلام الله علیه به دنیا آمد. خب این دو جهت باعث شد که نظارت ها خیلی شدید بشه. تا اینجا این مطلب رو دارید. امام حسن عسکری سلام الله علیه امامن، امام باید هدایتگری کند، روشنگری کند، دلها رو نورانی کنه، حق را احقاق کنه، باطل را ابطال کند، مواظب دین مردم باشه، مراقب معنویات مردم باشه، سوالها رو جواب بده، شبهات رو جواب بده، افراد رو تربیت کند. امام دیگه اصلا فلسفه وجودی امام همینه. در این دوران 6 ساله که کوتاهه و با این وضعیت سخت، امام حسن عسکری چطور این وظیفه را به انجام رسوندن، این نکته خیلی جالبی است. خوب است بدانید که شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب رجالی خودش 100 نفر از فقها و روات احادیث را در زمره اصحاب و شاگردان امام حسن عسکری فهرست میکند. و این خیلی نکته مهمی است که در اون شرایط سخت چطور امام حسن توانستن اینها را تربیت کنن و جمع کنن و مدیریت کنن، که بعضی از اینها از وکلای حضرتند و افراد خیلی بنامیان، شخصیت های خیلی برجسته ایان، مثل احمد ابن اسحاق اشعری قمی که وکیل حضرت بود در قم، مثل عبدالله ابن جعفر همیری، مثل علی ابن جعفر و دیگرانی که بودن، عثمان ابن سعید، که اینا دیگه بیشتر اسمشون مطرح میشه. خب این یک کاری که تربیت نفوس. دوم کاری که حضرت کردن جواب دادن به شبهات بود و مواظبت از دین مردم. به عنوان نمونه در زمان معتمد عباسی، چون امامت 6 ساله امام حسن معاصر بود با خلافت 3 خلیفه عباسی، معتز، مهتدی و معتمد، در زمان معتمد مدتی حضرت را انداختن به زندان، در همون ایام خشکسالی شد، مردم 3 روز پشت سر هم رفتن بیرون در صحرا زیر آسمان نماز بارون خوندن، دعا کردن، بارون نیامد. روز 4 که رفته بودن دیدن یه جمعی از اسقفای مسیحی آمدن، دستا رو بردن به آسمان، تا اینا دست رو بردن به آسمان دعا کردن برای بارون، آسمان پر شد از ابر، شروع کرد بارون بباریدن. بعدم که دیگه دستشون رو آوردن پایین رفتن، بارون هم قطع شد و ابر هم رفت. روز بعد باز دوباره آمدن به همین منوان. عجب. مردم کم کم شروع کردن در گوش هم دیگه پچ پچ کردن و دیدی ما 3 روز آمدیم نماز خوندیم هیچ خبری نشد. این چند تا اسقف مسیحی آمدن دعا کردن، بارون آمد، باز رفتن، بارون قطع شد، باز فرداش هم همینطور. عجب. پس نکنه حق با اوناست. اینا مستجاب الدعوان فلان، از این حرفا زیاد شد. معتمد نگران شد که مبادا مردم برن مسیحی بشن. حالا او دلش برای اسلام نسوخته بود، چون این آدم عیاش هرزه ایم بود، ولی بالاخره داره به اسم اسلام بر مردم حکومت میکنه، دوست نداره که مردم برن مسیحی بشن، لذا دید چاره ای ندارد جز این که بره دست به دامن امام حسن عسکری بشه. حالا خودش هم حضرت به زندان انداخته، آهار از زندان بیرون آورد و گفت قصه اینه. حضرت فرمودن مردم را جمع کنید در بیابان، این اسقفای مسیحی را بگید بیان. گفتن آقا دیگه بارون لازم نداریم، تا بخوام بارون باریده. فرمودن کار دیگری دارم. جمع کردن همه را، اینا هم آمدن. حضرت فرمودن اینها دعا کنند برای باران. دستا رب به آسمان، دوباره دعا کردن، ابرها آمد و باران شروع کرد باریده. حضرت امام حسن اشاره کردن به یکی از اینها که اینو بیاریدش. آوردنش، یه چیزی لای انگشتاش گذاشته بود، گرفتن از او، گذاشتن لای یک دستمالی، پارچه ای و پیچیدن. بعد گفتن حالا برگرد برید دوباره دعا کنید. دوباره برگشت و اینها دستاشون رو بردن به آسمان و دعا کردن و هیچ خبری نشد. همون ابرایی هم که آمده بود همون هم رفت و یک قطره بارون هم دیگه نبارید. آمدن گفتن آقا چی بود قضیه؟ فرمودن اینها این چیزی که لای دستشون گرفته بودن، این که این اسقف لای دستش گرفته بود، این یک تکه از استخوان بدن یکی از انبیای الهی است که به دست اینها رسیده و خدای متعال را سنتی است که اگر عضوی از اعضای یکی از انبیای خدا زیر آسمان نمایان بشه، خدا رحمتش رو دریغ نمی کنه، دعا مستجاب میشه. و اینا اینو میدونن، ولذا این استخوان پیغمبر و خدا را موقع ادعا روی دست گرفتن به سمت آسمان، رحمت خدا نازل شده. من از دستش گرفتم لای پارچه ای پیچیدم، پنهان شد، دوباره هرچه دعا کردن باران نیامد. حالا ممکنه این پیغمبر در زمان حیاتش باشه، بیاد دست به آسمان بلند کند، رو به سمت آسمان بگیرد، دعا کنه، دعا مستجاب میشه، رحمت خدا نازل میشه. یام نه، پیغمبر از دنیا رفته، در این حال حتی یک استخوان او اگر زیر آسمان قرار بگیره به احترام اون پیغمبر خدا که پیش خدا اعتبار دارد، خدای متعال رحمتشو نازل میکنه. خب اینجور حضرت به داد مردم رسیدن به لحاظ دینشون. اینم یه نمونه است و از این موارد بوده است که امام علیه السلام دین مردم را محافظت کرده. سوم کاری که کردن حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه، ارتباط مستمر با شیعیان بود که دشمن قصد داشت این را قطعش کنه یا خیلی محدودش کنه. بنی عباس بسیار نظارت داشتن به این قضیه، ولی این ارتباط کاملا برقرار بود. حالا چطوری؟ در شهرهای مهمی که شیعه زیاد بود، مثل کجا؟ مثلا فرض کنید اهواز، مثل مدائن، مثل کوفه، حتی تا حدودی بصره، گرگان و در مجموع تبرستان، این شهرهای شمالی ایران، قم، یمن، آذربایجان و بعضی بلاد دیگر که اینها یا مطلقاً شیعه نشین بود یا شیعه غلبه داشت، یا اگرم غلبه نداشت اینقدر نفوس شیعه بود که جا داشت یه وکیلی از طرف حضرت باشه. در تمام این شهرها حضرت وکیل داشتن، شخصیت‌های خیلی ممتازی بودن، اینا وکلای حضرت در بلاد بودن. ارتباط مردم با امام از طریق این وکلا بود. اگر وجوهات شرعیه داشتن می آمدن به اینا می دادن، هدایایی داشتن، نزوراتی داشتن، نامه‌هایی داشتن، سوالاتی داشتن، می آمدن به این وکلا می دادن. اینا هم جمع می کردن. ارتباط وکلا با جناب عثمان ابن سعید عمری بود که دیگه این بزرگ وکلای حضرت بود و مباشر بود، در واقع ارتباط مستقیم با حضرت داشت و وکلا با او مرتبط بودند. پولهای مردم، نامه های مردم، سوالات مردم را میفرستادند برای جناب عثمان ابن سعید. اینا که به دست او میرسید، او اینها را منتقل میکرد به امام حسن عسکری سلام الله علیه و باز جواب حضرت را، جواب نامه ها، سفارشات حضرت، اگه اموالی بود میخواستن جایی توزیع بشه، از حضرت میگرفت و میآورد، باز به وکلا میداد، میفرستاد برای وکلا، وکلا با مردم در ارتباط بودن. این راه ارتباطی بود و این همیشه بود. حالا ارتباط مردم با وکلا و وکلا با عثمان ابن سعید دشوار نبود، اما این قسمت که عثمان ابن سعید با امام حسن عسکری مرتبط باشد خیلی کار سختی بود. لذا به لطایف الهیل این کار انجام می شد. خادمی داشتن امام حسن عسکری، میگه حضرت یک تکه چوبی به من دادن، مثل عصا، مثلا چوب دستی دادن، فرمودن این را ببر بده به عثمان ابن سعید. گفت منو این را گرفتم و آوردم و در بین را اتفاقی افتاد که این چوب شکست. تا این چوب از کمر شکست، دیدم کلی نامه از داخل این چوب ریخ بیرون. معلوم شد که این چوب را توش خالی کردن و نامه ها را لوله کردن داخل این و بعد اون انتهای چوب را باز بستن، به صورت یک عصای چوب دستی در آمده، به این وسیله نامه ها منتقل می شوند. به این شکل. یا از اون طرف عثمان ابن سعید وقتی می خواست این پول هایی که به عنوان وجوهات شرعیه یا هر عنوان دیگری رسیده بود و نامه های مردم را به حضرت برساند، دبه های روغن رو خالی میکرد. ظاهرن دبه روغن بود اما توش پر از درهم و دینار و نامه و چیزایی بود که مردم داده بوده. بعد اینا رو به پشت میگرفت توی یک ظرفی و میآورد در کوچه ها که قدم میزد صدا میزد آی روغن، روغنیه، روغن فروشه. تا میرسید در خانه امام حسن عسکری، خادم در رو باز میکرد که آی روغنی بیا ببینم روغن چی داری. میرفت داخل. داخل که میرفت دیگه این دبه ها هر چی بود، پول و نامه ها و اینا، خالی میکرد، تحویل حضرت میداد. از اون طرف حضرت هر چی میخواستن بفرستن، اینها رو باز تو همین دبه های روغن جا میداد. حالا عثمان ابن سعید خودش یه آدم مهمی بود، اما ناشناس به صورت روغن فروش میآمد، اینها رو تحویل میداد، باز تحویل میگرفت و میبرد تا باز برساند به وکلا و وکلا هم برای مردم. به این شکل و با این دشواری در عین حال این ارتباط حفظ شد. اینم کار سوم. چهارمین کاری که حضرت امام عسکری سلام الله علیه انجام دادن، مراقبت مادی و اقتصادی از شیعیان بود. چون به هر حال حکومت دست دیگران بود، قدرت دست دیگران بود، ثروت‌ها و منابع دست دیگران بود، شیعه در یک ضعفی بود به لحاظ اقتصادی. لذا حضرت مراقب بودن، مواظب بودن که به لحاظ مالی و معیشتی شیعه ها به زمین نخورن. ابو هاشم جعفری میگه وضع مالیم خراب شد. به نظرم آمد که به امام حسن عسکری عرض بکنم آقای چند دیناری به من بدید، کمکی به من بکنید، طلب کنم از حضرت. پشیمان شدم، خجالت کشیدم، گفتم حالا خوب نیست باز به خاطر پول برم سراغ حضرت. برگشتم سمت خانه. به خانه که رسیدم دیدم حضرت امام عسکری سلام الله علیه برای من 100 دینار فرستادن به همراه یک نامه ای که ابو هاشم از این به بعد اگر نیاز مالی داشتی خجالت نکش و به ما بگو که اون چه میخواهی در نزد ما خواهی یافت و برآورده خواهد شد حاجتت. یا اینکه علی ابن جعفر را که یک زمانی توسط متوکل به زندان افتاده بود به خاطر محبتش نسبت به امام هادی سلام الله علیه، وقتی از زندان آزاد شد امام حسن عسکری او را فرستادن مکه، شد وکیل حضرت در مکه. که وقتی حاجی های شیعه میان به مکه اینها مدیریت بشن و اگر نیاز مالی دارن، حضرت دستور داده بودن اموالی را در اختیارش قرار داده بودن که این را بین حاجی های شیعه توزیع کنه که اینها خرجیشون تمام شد، مشکل مالی پیدا کردن، در مکه نمانه. پس یک کاری هم که حضرت داشتن مراقبت مالی بود نسبت به شیعه. پنجمین کاری که حضرت انجام دادن در این 6 سال مراقبت معنوی بود از شیعیان، که این مهمتره. بالاخره شیعه باید تربیت بشه، باید در مسیر تقوا و عمل صالح باشه، باید معنویاتش قوی باشه، باید وظایف دینیشو بلد باشه و عمل کنه. خب کرسی تدریسی که در اختیار امام حسن عسکری نبود، منبر و محرابی هم که نبود، اجازه اجتماع هم که نمی دادن، موعظه رسمی هم که نمی شد حضرت بکنن، پس چیکار کنن؟ از طریق قلم و نگارش و همین نامه هایی که عرض کردم مواعظ امام حسن عسکری می رسید. تو همین چوب دستی که عرض کردم ای بسا نامه هایی بود که سفارشات حضرت بوده، می رسید دست وکلا، وکلا مردم رو جمع می کردن، نامه حضرت رو می خوندن. من جمله من یکی از این نامه ها را، از موعظه های امام حسن عسکری را که در قالب نامه بوده، یه اشاره براتون بکنم، چند جمله ایش رو براتون بگم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در یکی از این نامه ها حضرت می نویسن اوصیکم به تقوی الله والورع فی دینکم والاجتهاد لله. ای شیعه ها، شما را من امام عسکری وصیت میکنم، سفارش میکنم به تقوای الهی. تقوا یعنی چی؟ یعنی انجام واجبات و ترک محرمات. یعنی در زندگیتون یه خط قرمزهایی داشته باشید که به هیچ عنوان از این خطوط قرمز تعدی نکنید. چیه این خطوط قرمز؟ انجام واجبات، ترک محرم. واجب را به هیچ قیمتی از دست نده، حرام را به هیچ قیمتی انجام نده. اگه میخوای روی سعادت را ببینی برای این احکام الهی احترام قائل باش. والورع فی دینکم، شما را سفارش به ورع میکنم. ورع یعنی چی؟ یعنی نه تنها حرام انجام نده، بلکه حتی چیزی که حلال و حرامش معلوم نیست را هم از خیرش بگذر. شیعه باید اینجوری باشه. در حدیث داریم شیعتنا اهل الورع والاجتهاد. امام صادق میفرمان شیعیان ما اهل ورعن. یعنی چی؟ یعنی نه فقط فعل حرام انجام نمیده، نه فقط لقمه حرام نمیخوره، بلکه حتی کاری که حلال و حرامش معلوم نیستم انجام نمیده، لقمه ای که شبهناک باشه هم نمیخوره. والاجتهاد لله، ای شیعه ها، شما را سفارش میکنم به این که برای خدا و دین خدا خودتون رو به زحمت بندازید. اجتهاد یعنی سخت کوشی، تلاش، زحمت کشیدن. وارفته نباشید، کسل نباشید، تنبل نباشید، بیحال نباشید، در بندگی خدا و در انجام وظیفه جدی باشید. اجتهاد لله یعنی این. امیر المؤمنین فرمود الکسل و یضر بالدین و الدنیا، تنبلی و وارفتگی و بیحالی هم دینتونو خراب میکنم دنیاتونو، و دین مهمتر از دنیاست. سخت کوش باشید، زحمت بکشید برای دینتون و دینداریتون و حفظ دینتون. نماز صبح بلند شدن، نماز اول وقت خوندن، سخت آدم از بستر گرم و نرم بلند شه، راحت خوابیده چه کاریه، اما نمازته. بیداری بین الطلوعین، نماز شب خوندن چه ثواب ها داره، چه برکات داره، سختیشو تحمل کنی مزدشو میگیری، چه مزدی داره، چه پاداشی داره، چه ثوابی داره. هر کی به هر کجا رسیده از اینجا رسیده. روزهای طولانی تابستان، ماه مبارک رمضان، تو تابستون تشنگی، گرسنگی، نمیدونم خستگی، اینها گرما، بله، ولی برای رضای خدا روزه میگیره، ثوابشو میبره. رعایت کردن حجاب برای یک زن مسلمان ممکنه بعضی وقتا سخت باشه، ولی خب دستور دینه، رعایت میکنه، پاداشش رو میگیره و از عواقب سوء ترک کردنش در امان میماند در دنیا و آخره. پس سختی ها رو برای دین تحمل کنید. و صدق الحدیث و اداء الامانه، شما را سفارش میکنم به راستگویی، به امانت داری. و طول السجود، سجده های طولانی. و حسن الجوار، خوش همسایگی. بعد فرمودن صلوا فی عشائرهم و اشهدوا جنائزهم و عودوا مرضاهم، نسبت به مخالفین یعنی مسلمان های غیر شیعه، نسبت به اینام حسن معاشرت داشته باشید تا اینا رو دعوت کنید به مکتب اهل بیت، دعوت کنید به مکتب، ولو شده به تشییع جنازه اونها، به عیادت مریض اونها باشد. امام حسین در تشییع جنازه یکی از وابستگان بنی امیه که به درک واصل شده بود شرکت کرده. بعد یکی از شیعه ها داشت چپه می آمد. حضرت دیدنش، کجا داری میری؟ گفت آقا من نمیخوام تو تشییع جنازه این ملعون شرکت کنم. حضرت دستشو گرفتن، گفتن بیا، مصلحت نیست، بیا با هم بریم، اینجور داری جلو چشم همه برعکس میری. بعد آوردنشو، خلاصه رسید جایی که بنا شد بر جنازه اون نماز بخونن. یکی از خداهاشون جلو وایستاد و مشغول نماز شد. و خب او چی میگو؟ میگو اللهم اغفر لهذا المیت مثلا. حضرت به این فرمودن تو هر چی من میگم بگو. او میگفت اللهم اغفر، حضرت میگفتن اللهم لعن. ولی بیا شرکت کن. گاهی میشه اصلا تقیه اقتضا میکنه، گاهی هم نسبت به اونایی که ملایم ترن و میشه یک جوری خلاصه اونها را دعوت به حق کرد، این رفتار حسن سلوک شما دعوت کننده است. کونو دعاتن للناس بغیر السنتهم، با این نیت. لذا فرمود ان الرجل منکم اذا ورع فی دینه، اگر کسی از شما با تقوا باشه و راستگو باشه و عدل امانه، امانت دار باشه، و حسن خلقه، اخلاقش هم با مردم خوب باشه، دیگران شماها رو میبینن میگن هذا شیعیون، نگاه این آدمی که مقید به نماز اول وقتشه چقدر با تقواست، چقدر آدم امانت داریه، چقدر صادقه، این شیعه است. یعنی شیعه را به امانت داری، به نماز اول وقت، به تقوا، به پرهیزگاری بشناسن. فیسرنی ذلک، من امام حسن عسکری خوشحال میشم شما آبروی مکتب باشید. چرا باید ما بریم مکه مدینه بیایم از نماز اول وقت اونا تعریف کنیم؟ چرا اونا از نماز اول وقت من و شما تعریف نکنن؟ چرا اونها از سلامت بازار ما تعریف نکنه؟ چرا از امانت داری و صداقت کاسب بازار ما تعریف نکنن و ای زبان زد نباشه؟ چرا بازاری شیعه را به کلاهبرداری و دروغگویی بشناسن؟ امروز هم توقع امام زمان سلام الله علیه از من و شما همینه، آبروداری کنیم. جرو الینا کل موده و ادفعوا عنا کل قبیح، دوستی ها را به سمت ما جلب بکنید، سوء زن ها را، تهمتها را با عملتون از ما دور کنید با رفتارتون. این وصیت امام حسن عسکری سلام الله علیه. پس این مواعظم با نامه منتقل میشد. آخریشم بگم عرضم و جمع کنم، یکی از کارهای مهمی که حضرت امام حسن عسکری انجام دادن آماده کردن مردم بود برای پذیرش امام غایب. ببین عزیزان، من و شما از وقتی چشممونو باز کردیم اماممون غایب بوده، لذا به این مصیبت عادت کردیم. ولی مردم اون زمان که اینطوری نبودن که، اینا بالاخره ائمه را دیده بودن، پس طبعا باید آماده می شدن. یکی از آثاری که این سالهای آخر مثل زمان امام هادی و بعدم زمان امام عسکری سلام الله علیه از دسترس مردم دور بودن، یکی از آثارش این بود که بالاخره مردم خود به خود آماده می شدن برای پذیرش امامی که هست اما نمیشه به محضرش رسید. خب زمان امام حسن عسکری نمیشد به راحتی آمد و رفت و پذیرفته بودن که خب بله میشه امام باشه، اما هر وقت دلت خواست نمیتونی ببینیش. کم کم از نظر روحی و به لحاظ روانی آماده میشدن برای پذیرش این که امام هست اما تو نمیتونی ببینیش. اینه که امام هادی خیلی دم دست مردم نبودن، امام حسن عسکری هم همینطور. حالا یک جهت قضیه اون ظلمی بود که حکام غاصب میکردن، اما یه طرف دیگه قضیه هم اینه که شاید بشه ادعا کرد که خود ائمه هم خیلی اصراری نداشتن که خلاف این وضعیت رفتار بکنن و خیلی در دم دست مردم باشن. شاید بشه همچه ادعایی کن و جهتش هم میتواند این باشد که مردم آماده بشن برای پذیرش این مطلب. درست. و از طرف دیگر امام زمان به دنیا آمدن، شیعیان باید خبردار بشن اما غیر شیعه و دشمنان مخالفین نباید بفهمند، بنی عباس نباید بو ببرن. چیکار کنن؟ کار سختیه. 300 گوسفند برای ولادت امام زمان عقیقه شد، به عنوان عقیقه ذبح شد. 300 گوسفند. حالا من که بناس خدا میدونه چند سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، کمتر بیشتر عمر بکنم دیگه، متوسط عمر ماها مثلا چند ساله؟ 60-70-80 ساله دیگه. ما که بناس اینقدر عمر کنیم یک گوسفند عقیقه میکنن برامون یا خودمون برای خودمون عقیقه میکنیم؟ امام زمان که تا به امروزش نزدیک 1200 سال از عمر شریفشون گذشته، از حالا به بعدش هم خدا میداند، 300 تا گوسفند زیاد نیست. اما جهت مهمتر شاید این بود که با هر قطعه گوشتی از این گوسفند که میرفت در خانه شیعیان، بشارت ولادت امام زمان هم میرفت بی سر و صدا. طرف درو باز میکرد، به به عجب گوشت مفصله تر و تازه خوبی، کجا بوده، چه خبر بوده؟ آقا امام عسکری فرستاده. خب بسیار خوب، دست آقا درد نکنه. چه به چه مناسبت؟ به مناسبت ولادت فرزندشون حضرت مهدی علیه السلام خبر میرسید، بدون اینکه در بوق و کرنا کنند و سر صدا کنند، تا شیعه بداند بعد از امام عسکری سلام الله علیه امامش کیست و بداند حضرت به دنیا آمدن، متحیر نشن، سرگردون نشن، به انحراف کشیده نشن، متوقف نشن. این هم کاری بود که حضرت انجام داد. گاهی بعضی خواص شیعه می آمدن خدمت حضرت، تعمد داشتن امام حسن که حضرت امام زمان سلام الله علیه را به اینا نشون بده. لذا بعضی از اینا روایت کردن که ما مثلا حضرت رو دیدیم وقتی 2 سالشون بود، اون دیگری حضرت رو وقتی دیده 3 سالشون بوده، 4 سال، 5 سال. اما اولین و آخرین موردی که مردم در یک اجتماع عمومی امام زمان سلام الله علیه را دیدن که حضرت آمدند و خیلی رسمی و آشکار و عرض شود واضح آمدن، حضور پیدا کردن، در مثل همین امروزی بود، وقتی جنازه امام حسن عسکری را گذاشتن برای اینکه نماز بخوانه. برادر حضرت که جعفر کذاب است آمد ایستاد که نماز بخوانه، یک وقت دیدن یه آزادهی که چهره مبارکش مثل ماه شب 14 می درخشد، از اندرونی خانه حضرت بیرون آمد، گوشه لباس جعفر را گرفت، کشید، فرمود عمو بیا کنار که من برای نماز خوندن بر جنازه پدرم از تو سزاوارترم. و ایستاد به نماز و نماز خوند و رفت و دیگه کسی اون حضرت را این گونه علنی و آشکار ندید، بله دیدن در طول این قرنها چشمهای پاکی بودن که اون جمال نورانی را دیدن، گوشهای منزهی بودن که اون صدای ملکوتی را شنیدن، دلهای پاکی بودن که توفیق همصحبتی و مجالست با عزیز فاطمه را پیدا کردن، خوشا به سعادتشون. امروز باید به حضرت صاحب الزمان عرض تسلیت بگیم، بگیم آجان آجرک الله ساعد الله قلبک الشریف، یا مولانا یا صاحب الزمان، امروز صاحب عزا شمایید، نمیدانم کجا هستید مولا جان، شاید کنار مزجع شریف پدر بزرگوارتون در سامرا باشید، اگر چنین باشد ما هم کاروان دل را از کنار مزجع شریف علی ابن موسی رضا روانه کنیم، بعد منزل نبود در سفر روحانی، عرض ارادت کنیم به محضر غریب سامر را حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه. یا ابا محمد یا حسن ابن علی، ایها الزکی العسکری یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله ابو سهل نوبختی میگه من رفتم عیادت امام عسکری، دیدم آقا در بستر افتاد، زهر بر بدن شریفش اثر کرده، دستها می لرزه، دندونها به هم می خوره. 28 سال بیشتر نداشته امام حسن عسکری ها، چه کرده بوده این زهر با بدن حضرت، به نحوی که حتی ظرف آبی به دست اون مظلوم دادن، چنان این بدن می لرزید نتوانست آب بیاشام، ظرف آب و زمین گذاش، فرمود پسرم مهدی را خبر کنی، گفت دیدم آزادهی با صورت نورانی از اندرونی نمایان شد، کنار بستر بابا نشست، امام حسن یه نگاهی به میوه دلش کرد، شروع کرد گریه کردن اشک ریختن، فرمود یا سید اهل بیت، اسقن الماء، یا فإني ذاهب إلى ربي. أي آقا يا أهل بيت جرعي آبي بمن بنوشان که من به سوی خدا می روم. یعنی مهدی جان بابا دیگه وقت خداحافظی شده. بگم یا بقیت الله یا ساعد الله قلبك الشريف. مولا جان برای شما قطعا خیلی ناگوار بوده بابای جوانتون رو در اون حال ببینی، اما هرچه بود پدر رو سیراب کردید. بابای غریب شما لب تشنه جان نداد آقا جان، جای شما خالی بود کربلا. یا 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 کار آتش به جایی رسید که علی اکبر از میدان برگشت، صدا زد ابه العطش قد قتلنی. بابا تشنگی منو کش، ای مظلوم حسین.